در سمت تو ام، دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم آقایان و بانوان، همراهان برنامه سمت خدا. خیلی خوش اومدید به این دوشنبه. شمایی که از طریق شبکه سه سیما الان نگاه میکنید، شبکه محترم افق، شبکه ولایت یا هر شبکه تلویزیونی دیگه، و البته شنوندگان گرامی، مخصوصا شمایی که شامگاه دوشنبه از رادیو معارف برنامه رو گوش میکنید، خوشحالیم خدمت شما هستیم. دی ماه رو بدرقه کردیم، رفت. دو ماه تا پایان سال 403 بیشتر باقی نیست و این همون بر لب جوی نشین و گذر عمر ببینه. واقعا امیدوارم امروز برنامه براتون مثل همیشه مفید باشه، با حضور حاج آقای پناهیان عزیز که دعوت میکنم همراهی بفرمایید از همین لحظه ها. آقا سلام علیکم، عرض ادب و ارادت، خوش اومدید.
بزرگوارید سلام علیکم خدمت بینندگان عزیز، هم سلام عرض میکنم. انشالله اهالی اعتکاف عبادات مقبولی داشتن، نورش به همه جامعه میرسه و برای بقیه مؤمنین هم دعا کردن و انشالله در این باقی مانده ماه رجب خدا الطافش رو بر سر و روی ما جاری بکنه. ما در آستانه روز مبعث هم هستیم، حالا خیلی مونده البته.
نه دیگه خیلی نیست دیگه، شیرینیش کوتاه میکنه مسیر رو.
بله، ولی خب چون شما هر روز برنامه دارید از این جهت عرض کردم. ولی خیلی دوست دارم روز مبعث رو ما بیایم به این وصف یاد بکنیم، روز تولد قرآن.
بله،
در واقع ثقل اکبر الهی در این روز متولد میشن، نزول قرآن، نزول وحی، و باید جشن گرفت جدای از رسالت حضرت ختمی مرتبت. و اگر کسی میخواد یک سال برنامه‌ریزی قرآنی برای خودش داشته باشه، یکی از فرصتها روز مبعث،
مبعث رسول گرامی است. خیلی متشکرم. خاطر بیننده ها و شنونده های عزیزمون باشه، چند وقتی هست که حاج آقای پناهیان یه بحث خیلی دقیقی رو، شاید کمتر تو رسانه به این شکل بهش پرداخته شده باشه، با عنوان مدیریت ذهن دارن بیان میکنن. خب خیلی فصل ها گفته شد، خیلی از مطالب بیان شد دیگه. آخرین روزها، هفته پیش و قبلش، مدیریت ذهن و در واقع ابعاد اجتماعی اون، مثلا حالا حسن زن و سوء زن، این که توی فرد، خانواده و اجتماع چه اثری داره، چه پیامدهای اینا رو بحث کردیم. و حاج آقای پناهیان حالا یک کمی مراتب عالی مدیریت ذهن رو، یعنی اینا رو نمیگیم بحث سطحی، سطوح پایی، اما یه خورده حالا یه چند گام دستمونو بگیرید بریم بالاتر.
بزرگواره. بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما چون خودتون هم با دقت بحث رو پیگیری میکنید و من ممنون هستم، صرفا به عنوان یک مجری که بشنود و عبور کند برخورد نمی کنید با بحث.
لطف دارید شما.
من واقعا تشکر می کنم از شما. ولی یه نکته ای رو اشاره کنم که بعدا شاید بیشتر باید بهش بپردازیم.
خیلی.
که جلسه قبل هم بهش پرداختیم. و اون این که گاهی مدیریت ذهن یک انسان رو داریم ازش صحبت می کنیم. گاهی مدیریت ذهن جامعه. به عبارت دیگر اداره افکار عمومی رو ازش بحث میکنیم، هدایت افکار عمومی، انحراف افکار عمومی. این یک بحث بسیار مفصله که البته جلسه قبل یه مقداری در موردش صحبت کردیم، شاید بعدها بیشتر به این بحث بپردازیم.
بسیار خوب.
و باید همین جور که شما فرمودید مراتب عالی مدیریت ذهن رو اول بحث کنیم، بعد به حساسیت‌های اداره افکار عمومی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی بیشتر بپردازیم. الان بگیم احساس مبالغه‌گویی میشه، مثلا شما افکار عمومی رو یک ذره جهت غلط یا درست بهش بدید، این چقدر ثواب یا عقاب داره؟ این بحث بسیار سنگین و عمیقی است که تو جامعه ما متاسفانه اصلا ازش حرف زده نمیشه و خیلی ها فکر میکنن فضای آزاد رسانه یا فضای آزاد سخن از نظر ارزش گذاری هم آزاده و آدم هرچه میخواهد دل تنگت بگوی، هیچ ترتیبی و آدابی مجوی، اونجوریه در واقع، در حالی که اینجور نیست.
بله.
رعایت افکار عمومی در اینکه آدم یه وقت لطمه به افکار عمومی نزنه و یا رعایت افکار عمومی در این که چقدر پاداش داره آدم بتونه به افکار عمومی کمک بکنه.
بله.
این تقریبا بزرگترین گناه ها و ثواب های ما رو میتونه شکل بده. پس یه بحثی داریم که جلسات آخر هم بهش پرداختیم از تحت عنوان مدیریت ذهن جامعه، دیگه مدیریت ذهن فردی نیست، منتها مراتب تکمیل تر این بحث رو بگذاریم جلسات بعد.
بسیار. آره.
ولی فعلا همونطور که شما هم اشاره فرمودید یک کمی به مراتب عالی مدیریت ذهن بپردازیم. مراتب ابتدایی مدیریت ذهن همینه که آدم سوء ظن نداشته باشه، آدم خوشگمان باشه جایی که باید خوشگمان باشه، نسبت به پروردگار عالم آدم سوء ظن نداشته باشه که صفت منافقینه، و انسان به بدیها فکر نکنه، به عاقبت به خیری دیگران فکر بکنه، یعنی انسان دلسوزانه درباره دیگران بیاندیشه. این مراتب ابتداییه که تو اخلاقیات هم خیلی گفته میشه. ولی مراتب عالی مدیریت ذهن کمتر دیگه تو اخلاق بحث میشه، تو مباحث عرفانی ما باید در اون باره جستجو بشه. اهل معرفت یک قوایی رو در خودشون کشف میکنن به واسطه مدیریت ذهن در مراتب عالی.
خب.
و مدیریت ذهن در مراتب عالی بسیار کار دشواریه، برای اینکه شما باید اعماق قلب خودتون رو از عواملی که بخوان روی ذهنتون تأثیر بگذارن پاک کنید.
خب.
و این البته کنکاش میخواد، جستجو در سحرگاهان نیاز داره، محاسبه و مراقبه نیاز داره که مبادا نکته بدی در قلب من خطور بکنه، مبادا من توجهم به امری از امور دنیا زیادی جلب بشه. این که بی توجه باشه انسان به دنیا بخوره به در و دیوار، دقت نکنه تو رانندگی تو راه رفتن بخوره به ستون مثلا، نه، این که معلومه که منظور نیست، اهتمام قلب. یه روزی میرسه به نام روز قیامت، اونجا یوم تبل السرائر هست، روزی که سر انسان آشکار میشه. این سر ممکنه از اعمالی که انسان پنهان میکنه شروع بشه تا احوالی که در درون انسان پنهان، گاهی از اوقات خود انسان هم
خبردار نیست،
ازش خبردار نیست و اونجا خبردار میشه. اونجا چجوری آدم خبردار میشه؟ وقتی آدم برگرده به خدا بگه که خب خدایا من، تو چرا بهم کمک نکردی، من که میخواستم. خدا میفرماد نه، تو هیچ وقت از اعماق قلبت نمیخواستی. بعد اونجا وزن کشی میکنن براش، توی هم چیزایی رو چقدر میخواستی، این چیزا رو چقدر میخواستی. اونجا آدم به ترازوی دقیق تر از ترازوهای الماس و جواهر و طلا خواهد رسید که چه اندازه‌های ظریفی رو اندازه‌گیری میکنن. بعد خداوند متعال میفرماید خب تو اینقدر خواستی، ما اینقدر دادیم، بیشتر از این اگر میخواستی بیشتر از این. انما قدر الله عون عباد به قدر نیاتهم، خدا کمکش رو برای بندگانش به اندازه نیاتش در نظر میگیره. بیشتر میخواستی بیشتر میدادیم. یعنی اونجا هیچ کس نمیتونه بگه من نمیتونستم، حتی هیچ کس نمیتونه بگه من نمیدونستم. نمیدونستم و نمیتونستم روز قیامت کسی نمیتونه بگه، چون اگه بخواد کسی بگه این حرفو خدا ازش سوال نمیکنه. خدا خودش میدونه چیزی رو که او نمیدونسته واقعا یا نمیتونسته که اصلا گناه نمینویسن برای کسی.
بله طبیعتا
معافه.
درسته.
خدا که اونجا نه وقت خودش اضافه است نه وقت بندگانش رو اضافه میگیره که مثلا ملائکه خدا تو حساب و کتاب بفرمان چرا این کار نکردی، اون میگه من نمیدونستم، اونا هم به هم یه نگاهی بکنم میگن خب حالا چون نمیدونسته اشکال نداره بیا برو. سر این چیزا معطل میکنن کسی رو. سوال و محاسبه روز قیامت رو موضوعاتیه که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، کسی سوال ازش بکنن حرفی بی خود نمیزنه. اگر ازت سوال کن چرا این کارو نکردی، دو تا کلمه نمیدونستم و نمیتونستم نمیتونی بگی. برای چی؟ برای اینکه خداوند متعال خواهد فرمود میخواستی از من هم به دانایی لازم رو میدادم، هم توانایی لازم رو بهت میدادم، چرا از من نخواستی؟ بعد اونجا کسی بگه که نه من میخواستم. قلب انسان رو به آدم نشون میدم. 12 مرتبه در قرآن کریم علیمون به ذات صدور به عنوان وصف پروردگار عالم، خدا به ذات سینه ها آگاهه. این خدایی که به ذات سینه ها آگاهه، او میخواد از ما حساب رسی بکنه. حالا بحث اینجاست کیا دینداری میکنن؟ دین اساسا مال کیاست؟ دین مال کسانی است که به عظمت وجود انسان آگاهن، به اعماق وجود انسان معترفن، انسان رو موجود بسیار عظیم و پیچیده میدونن، قلب انسان رو دارای تونل‌های تو در تو و مخفی فراوان میدونن. دین مال این آدم هست. و الا کسانی که انسان رو یه موجود سطحی میدونن طبیعی دینم نمیخوان. بهشون میگی توی دین این دقت ها هست، میگه برو بابا چه خبره، همینقدر که قتل نکنیم و آدم نکشیم و چیکار نکنیم مثلا کافیه. یه بار من خواب نمیخوام نقل کنم و خوابم معمولا تعریف نمی کنم، ولی حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی این خواب رو برای من تعریف میکردن.
خدا حفظشون کنه،
یک مرجع تقلید، خدایشون رو سلامت بدارد.
بله
ایشون خودشون این خواب رو برای من تعریف کردن. بذارید من بگم.
خب
در حالی که همیشه سعی دارم از خواب گفتن پرهیز کنم، این خواب دلیل بر چیزی نیست، ولی به عنوان شاهد و مثاله. ایشون میفرمودن من نشسته بودم رو صندلی محضر ایشون، فرمود جای شما حاج صد احمد آقای خمینی نشسته بود، گفتگوی ما با هم داشتیم. به حاج صد احمد آقای خمینی گفتم شما خواب امام رو دیدید بعد از رحلتشون؟ حاج صد احمد آقا گفته بودن بله من دیدم.
و برای آقای وحید تعریف کردن.
و ایشون گفتن که حضرت امام توی خواب دستشون اینجوری تکون دادن، فهمودن احمد آقا مواظب باش، تو این دنیا دست تو اینجوری تکون بدی اونجا میپرسن این کارو چرا کردی؟
در حد
تکون دادن دست. یعنی ایشون هم همجوری که نشسته بود همجوری دستشون رو تکون میدادن و مثال میزدن. خب این نشون دهنده همون آیه قرآنه. حالا اینا ترسیمه، یه وقت دوستان گله نکنن چرا خواب تعریف کردی به عنوان دلیل. نه، دلیل ما آیه قرآنه. فمن یعمل مثقال ذره، این دست رو که تکون میدی کلی هوا جا به جا میکنه، از ذره احتمالاً بیشتره. چرا این کارو کردی؟ بعد میرن در درون انسان کنکاش میکنن که تو این کار رو به یه همچی هدفی انجام دادی، میارزید. و بعد یه جنبندی میکنن، الان هوش مصنوعی اومده میتونیم ما باور کنیم این اتفاقها در میزان حساب و کتاب الهی میتونه دقیق انجام بگیره. یا گوشی موبایل، هر شنبه من میبینم گزارش میده که میخوای شما رفتار مثلا همین هفته گذشته خودت رو با این تبلت مثلا در بیاری.
آره قشنگ گزارش
بده، مینویسه میگه شما 13 دقیقه این هفته کمتر کار کردی، بعد با این برنامه ها بیشتر کار کردی. بعد اونجا یه جنبندی میکنن، میگن اکثر اهتمام قلب شما به یه همچی مسائلی بوده، میارزید. یعنی خود آدم رو میذارن جلو چشم آدم،
تبل سرائر،
درسته؟
آره دیگه.
اینا تمرکز آدم رو میگیره یا توجه و تمرکز آدم رو به موضوعی معطوف میکنه. وقت ما میریم میگیم که سر نماز چرا نمیتونیم تمرکز بکنیم؟
بله.
تمرکز ما رو چیا گرفته و انرژیمون رو هرز میده؟ باز از گوشی موبایل یه مثال بزنم. دیدید بعضی وقتا میگه این برنامه ها رو من در حالت خواب قرار دادم چون باتری داشت مصرف میکرد. نمیدونم شما مواجه شدید.
آره اصلا بعضی وقتا بهت میده تو تنظیمات که میتونی اینو بفرستیش تو خواب عمیق،
تو خواب عمیق
که باتری نکشه. نمیدونم این حرف،
یا اصلا چرا شما مثلا انرژی باتری رو
بله آره
داری صرف این چیزا میکنی؟ آره. اصلا توضیح حذف نصب کن.
دقیقاً. آره
حذف نصب کن و این بیاد بیرون کاملا.
آره
هر علاقه ای در وجود انسان الان بالفعل هم نباشه به صورت بالقوه داره از ما انرژی میگیره، داره از ما توجهمون رو به خودش معطوف میکنه. بعد میریم در خونه خدا میگیم خب خدایا من اومدم در خانه تو، میفرد با تمام قلبت نیومدی. این تمام قلب خیلی مهمه. با همه دلت نیومدی. خداوند من تو رو خلق کردم، من خودم به تو قلب دادم،
من میدونم چی کار کردم و تو چی کار داری میکنی.
بله یه گوشه دلتو آوردی، خب همون اندازه هم بگیر ببر، 10 برابر بگیر ببر، 100 برابر بگیر ببر، ولی خب همه قلبتو بیار. ببینید نه اینکه خدا سخت گیر باشه ها، ما استعداد دریافت نداریم. اولیاء خدا یه جوری با خدا صحبت میکنن که نشون میده خدا سخت گیر نیست، من استعدادهای خودم رو از بین بردم، خدایا تو برای من جبران کن. ظلم تو نفسی، من خودم رو زدم. شما خسیس نیستی نعوذ بالله، مثلا میخوام با زبان راحت بگم، خدایا تو کریم هستی، من میدونم، من ظرفیت ندارم وردارم ببرم، خودم هم این ظرفیت رو خراب کردم، حالا شما این ظرفیت منو بازسازی کن که بتونم ببرم. بعضی یه جوری با خدا مناجات میکنن که انگار خدا نامهربونه و بعد انقدر التماس کنن تا راضی بشه. ابدا اینطور نیست. چرا اینجوری با خدا مناجات میکنیم؟ خدا حالا تو ببخش دیگه، شما کوتاه بیا دیگه، حالا طوری نشده که، انگار مثلا چه خبره. کم کم میبینید دعواشم میشه، طلبکارم میشه. من در واقع کاریکاتورشو دارم میکشم.
بله جلو. بله.
خب ببینید ما باید بگیم که توی مناجات شعبانیه هست، من در واقع نفس خودم رو لطمه زدم، من همه استعدادهام رو در خانه تو نیاوردم و همش تقصیر خود من بوده، نخواستم. آخرین نقطه‌ای که انسان می‌ایسته خواستنه، و همین دلیل دعا در مدیریت ذهن این همه مهمه. عمل البر کله نصف العباده و دعا نصفون. هر چی اعمال خوب و بد انجام دادی این نیمی از زندگی توه، نیمی از زندگی تو اون لحظه دعای توه. با همه وجود اومدی، من از همه اون بدی ها میگذرم، میگم اون بدی ها از ته دلش نبود، این دعا ولی از ته دلشه. اون بدی ها از همه قلبش نبود. مثل اینکه یک کسی دروغ بگه، خیانت کنه، یک کسی خالی ببنده، دیگه به خالی بند نمیگن دروغگو، میگن چاخان کرد مثلا. حالا قاصدی بگه همه خوششون بیاد یا مثلا، ولی یکی دروغی میگه که به همه خیانت میکنه. خدا اینا رو فرق میگذاره. خداوند متعال میگه تو با کجای قلبت و با چه مقدار از قلبت و چه مقدار عمیقا با قلبت این اعمال رو انجام دادی، این تمرکز میاره برای انسان. دقت فرمودید؟
بله.
اینجاست که اولیاء خدا خیلی میگردن ته دل خودشون برای نیات صادق، برای نیت هایی که یه ذره تو شائبه نداشته باشه. خب در مورد مقدس اردبیلی میگن داشت میرفت کربلا، مادرش گفت خب میری مثلا فلان دیزی رو هم برای ما بگیر بیار. رفت و گرفت و آمد، گفت مادر حالا من برم کربلا. گفت این همه را رفتی اومدی دوباره میخوای بری؟ گفت دیگه اون وقت رفتم که دیزی رو یا اون وسیله رو بگیرم، دیدم دارم میرم برای اون وسیله،
حالا میخوام،
حالا فقط میخوام برای زیارت برم. چرا اینجوری دقت میکنن؟ چون قلب انسان جایگاه ظریفیه. حضرت موسی بن عمران یه بار پرسیدن از پروردگار عالم که مکان تو کجاست؟ فرمود که من که مکان ندارم، که شما میدانید آقای موسی بالاخره
من لا مکانم.
گفت بله میدونم، ولی مثلا بخوام مکانی رو تصور کنم برای شما.
خب
فرمود لا یسعنی ارضی و سمایی، آسمان و زمین جای من نیست، گنجایش من نداره، ولی قلب بنده مؤمنم جای من هست. پس قلب انسان از آسمان و زمین بزرگتره. حالا شما بخواید یک قلب به این عظمت رو تمیز کنید، کی تا کی باید جارو بگیری این گوشه هاشو بگردی ببینی که یه خس و خاشاک جایی نباشه؟ پنهان میشه،
قصه اهمیت پیدا میکنه. آره.
و هر مقدار از این اموری که خودمونم میفهمیم بده، بل الانسان را نفسهی بصیره بل و القام معاذیره، هر مقداری از اینها گوشه و کنار قلب ما پنهان باشه، پاکش نکنیم، انرژی ما و توجه ما و تمرکز ما رو میگیره، ما دیگه انسان متمرکزی نیستیم. وقت کلن تو زندگی متمرکز نیستیم.
اون مثالی که شما از گوشی تلفن همراه اینا گفتید، اینجاشو من با اجازهتون مثالشو بزنم. یه تنظیمات گوشی که میریم یه جا داره که حافظه پنهان درگیره.
بله.
اون حافظه پنهان مثلا اینقدر بله. فضا گرفته، پاکش کن.
بله.
اینا میشه خاشاکی که ناپیداست، میشه حافظه پنهان.
بله دقیقاً.
تمرکز
میگیره دیگه. کار میکنه. بله.
درست.
انسان کار میکنه. خب. حالا روایت عجیب غریبی تو این زمینه هست. که من اجازه بدید از آیات قرآن شروع کنم در معرفی انسان، که ببینید چقدر دقیق خدا تعابیری رو به کار میبره.
بسیار.
آیا ما وقتی که داریم از نهانخانه وجود انسان صحبت میکنیم درباره موضوع مهمی صحبت میکنیم؟ یک سوال. آیا پنهانکاری در وجود انسان یک امر بسیار مهم است؟ اینا رو میخوایم وزن این حرفا رو در بیاریم.
بله.
ببینیم که در قرآن کریم در یک جایگاه حساس از چنین موضوعی سخن به میان آمده یا نه.
خیلی خوب.
در اون سوره شمس بعد از قسمهای متعدد میفرماید و نفس و ما سواها، به جان آدمی و به آنچه که جان آدمی رو اینقدر در اوج زیبایی و تعادل و خوبی قرار داده، فالهمها فجورها و تقواها، ما به این انسان الهام کردیم چی خوبه چی بده. میدونید دیگه پیامبران همه یادآوری کننده، خودش میدونه. لذا فرمود انما انت مذکر، تو یادآوری کننده هستی، خودش بلده همه چیو، من میدونم. قد افلح من زکاها، رستگار میشود کسی که مقدمات شکوفایی زیبایی های جان خودش رو فراهم کنه، چون در جان او همه زیبایی ها رو من قرار دادم، فهمش هم قرار دادم. و قد خواب من دستاها، ضرر کرده کسی که پنهانکاری بکنه، در نفس خودش بدی ها رو پنهان کنه و زکاها انجام نده. تزکیه اون علف هرزه هایی که میاد و درو کردنه.
خب
دستاها یعنی اونو پوشونده. دستاها پنهانکاری قلبه، پنهانکاری بدی هاست، خودت ضرر میکنی. لااقلش اینه بیا برو اعتراف کن خدای من این ضعفو دارم، برطرفش کن. هیچ کس دلزودتر از خدا نیست. خدا اصلا دنبال حسابرسی از انسان تا پایان عمر نیست. حساب گذاشته روز قیامت. وقتی میفهمم من حساب گذاشتم روز قیامت، این تهدید نیست، این محبته. یعنی الان که ازت نمیخوام حساب برسم،
وقت داری خودت
بیا حسابتو با من صاف کن. فقط با من در موردش صحبت کن. این استعداد در تو ایجاد میکنه، خود این شروع میکنه تو رو پاک کردن، تو رو لایق میکنه. پس در مقام یکی از معرفی های اصلی در وجود انسان در مقابل زکاها، تزکیه، دستاها میاد، پنهانکاری و پنهان کردن اون بدیها. این ضرر میکنی و انسان معمولا مبتلای به این موضوع میشه. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد لیس کل عورت تدهر، هر بدی آشکار نیست. امام رضا علیه السلام میفرماد عاقل اینقدر این مسئله پنهان شدن بدیها مسئله مهمیه. ما داریم در مورد مدیریت ذهن صحبت میکنیم. بعد اینا هر کدومش انرژی ذهن ما رو میگیره، قدرت تمرکز ما کاسته میشه. بعد میگه من چرا نمیتونم تمرکز کنم به قیامت؟ چرا توجه هم عمیقا معاد و آیات قیامت جلب نمی کنه؟
این خورده ریزا مزاحمه.
این خورده ریزا مزاحمه. احسن، اینا داره انرژی ما. دل یک دل کن چیه؟
آها همین.
ای صد دل دل یک دل کن. یعنی دل تو هزار جا دادی،
بعد اگه جواب نگرفتی وانگه گله کن.
آره
قصه این. بعد آجا لازمه که یادآوری کنیم که داریم صحبت از خوردریزها، اون رسوبات، اون اسراری میکنیم که کار به بندهای خدا نداریم، که داریم به خیال خودون از خدا مخفی میکنیم دیگه.
بله از خودمونم مخفی میکنیم.
بس بسره اینه دیگه. الان
خدا که میدونه. ما از خودمون خیال میکنیم.
ما خیال میکنیم.
بله ما خیال میکنیم مثلا از خدا پنهان کردیم. ببینید خیلی مسئله مهمیه این که ما بدونیم خدا براش مهمه، که ما چی برامون مهمه. خیلی مهمه،
خیلی شیرینه
اینو بدونیم که خدا براش مهمه،
که
بدونیم چی برامون مهمه.
ما چی میخواییم،
ما چی برامون مهمه. قیمت و کل امرئن ما یحسنه، قیمت هر آدمی به اون چیزی که بهش اهمیت میدیم. و ما گوشه و کنار قلبمون خیلی چیزا هست بهش اهمیت میدیم. خب اینا رو اهمیت ندیم، همینا هم میاد. یعنی شما وقتی غذایی رو میل میکنید خیلی خوشمزه باشه، او خیلی خوشمزه است، میل کردی، ولی وجود تو خرجش نکن، خیلی به این چیزا اهمیت نده. وقتی خیلی به این چیزا اهمیت میدی، دیگه به اون چیزی که باید اهمیت بدی نمیتونی اهمیت بدی. اینجاست که قدرت تمرکز انسان سلب میشه
و نمیدونیم که گیر کار کجاست.
بله باید اینجاها رفت گشت. یا مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد و این در تصحیح الزمائر تبدل کبائر. وقتی شما میخوای اون پنهانی خودت رو پاک کنی، تازه کبائر آشکار میشن. یه جور معنا کردن که تازه انسان بزرگی میشی، یه جورم معنا کردن تازه گناهان کبیره پنهان قلبت خودشو نشون میده. انسانی که میره خودشو پاک کنه، تازه یک گناهایی سر راهش قرار میگیره، میگه عجب من آدم داغونی بودم، من سر خودم نمیشناختم. چرا؟ حالا تو لطف کردی، داری به خودت البته لطف کردی، داری خودتو پاک میکنی. امام صادق علیه السلام در کلام دیگری میفرماید هر عیبی رو در خودش انسان از بین ببره، یه عیب دیگه آشکار میشه. میگه اینم هست، اینم از بین ببر. در یک سخن دیگری پرسیدن کی تموم میشه این ماجرا؟ فرمود روز اولی که آدم از دنیا میره، روز آخریه که داره این پاکسازی ها رفت. بعضی هم که آکبند
همونجوری
چی بگیم فارسی رو پاس بده،
دست نخورده
نفسشون رو تزکیه نشده میبرن با کلی گرد و غبار و اینا. بعد خب این مثلا چیزایی که روی این نفس ما حجاب شده بخواد اینا رو بکنن درد داره دیگه ها.
بله قطعاً
بالاخره چسبیده درد داره اینها. یا مثلا میفرماد فی تقلب الاحوال علم جواهر رجال یا علم، مثلا اینجا علم آورده، والایام توضح لک السرائر الکامنه. میفرماد در تحول روزگار، در تقلب احوال، روزگار تغییر میکنه، آدم ها تغییر میکنن، اونجا جوهر مردان آشکار میشه. بذارم یه آدمی آدم خوبی بود، مسئول که میشه آدم بدی میشه، یا مثلا آدم خوبی بوده ازدواج که میکنه میگه عجب گرگی این شد، مثلا چقدر بیرحم این بزن و بچهش، یا مثلا همینطور دیگه.
در واقع گرگ نشده، این جوهر واقعی حالا شده.
والایام توضح، و روزگار آشکار میکنه برای تو سرائر پنهانوس، اون سری که در پنهان آدمی وجود داره. خیلی درباره پنهان نهانخانه دل انسان خداوند متعال سخنی داره، سخنهایی دارن با انسان. گفتم مثلا یک نمونهش همون آیاتی است که درباره سوء زن هم ما بررسی کردیم، لیمحص ما فی قلوبکم، از یک کمی قبل بخونم، لیبتلی الله ما فی صدورکم، خدا میخواد مبتلا کنه یعنی ما رو امتحان کنه به آسته، یعنی امتحان کنه ببینه در سینه های ما چی هست. ولی یمحص ما فی قلوبکم، از سینه به قلب میره یعنی پنهانتر، تا معلوم بشه چی در قلب ما هست. والله علیمون به ذات صدور، البته خود خدا آگاه به نهانخانه انسان هست. خیلی ها گرفتارن، گرفتاری هایی که برطرف نمیشه براشون. میگه من نمیدونم یه مدتی این گرفتاری برای من هست،
خب
گرفتاری خانوادگی، گرفتاری مالی، به هر دری میزنم بسته است، گرفتاری حتی بیماری، نمیگم همیشه، ولی گاهی از اوقات خدا با گرفتاری های ما داره به ما یه پیامی میده که آقا این بدی در تو هست، یا این نقطه ضعف اصلا بدی نیست، باید این مرحله رو عبور کنی. تو این بازی دنیا که وارد شدی باید هی داری به قول این بچه‌ها گیم اوور می‌شید، برمیگردید تو مرحله قبل،
بالاخره بتونی بری رد کنی مرحله،
رد کنی مرحله. گاهی از اوقات خیلی ها اینو دقت کردن به نتیجه رسیدن ها، گاهی از اوقات یه ابتلایی تو زندگی انسان رو دائم اذیت میکنه، آدم از توش رد نمیشه، به خاطر اینه که پیام اون ابتلا رو نگرفته. پیام اون ابتلا رو بگیر، یا از این ترس، یا از این ضعف، یا از این عیب عبور بکن، رد شد دست ازش بردار، یه دفعه اون ابتلا هم رفت، مشکل حل میشه. چه جوری؟ خدا میدونه، خدا میدونه. اینا همون چیزایی که قدرت تمرکز انسان رو میگیره.
بله.
حالا اینجا من تو پرانتز عرض بکنم، ممکنه بینندگان عزیز بگن که حالا چقدر چرا انقدر از شما اصرار دارید ما قدرت تمرکز داشته باشیم؟ تمرکز اگر داشته باشیم، نگاه ما شاید از این پرده ها و دیوارها عبور کنه. تمرکز اگر داشته باشیم، این که اون مرتاز هندی قطار نگه می‌داشت، این که چیزی
دیگه عددی نیست، اون دیگه
اتفاقهایی در عالم میفته. البته کسانی که این قدرت تمرکز دارن خرابکاری هم نمی‌کنن، با قدرت هاشون بخوان مثلا برنامه خدا رو به هم بریزن. فقط فرمودید
بله،
اگر این تمرکز صورت بگیره، یه روایت بگم حالا تو همین پرانتزه، می‌فرماد تبحروا قلوبکم، بگردید قلب‌های خودتون رو، امام صادق علیه السلام، فإن أنقاه الله من حركة الواجس للسخط شيء من صنعه، اگر خدا قلب شما رو پاک کرده
خب
از هر گونه ناراحت شدن از دست خدا،
خب
از دست کارهای خدا، خدا چه این کارو کردی؟ اگه دیدی ته قلبت از خدا راضی هستی و هیچ به خدا در زندگیت نمیگی چرا با من این کار کردی؟ اگر دیدی قلب توش عدم رضایت نسبت پروردگار نیست، فَإِذَا وَجَدْتُمُهُ كَذَلِكَ فسالوه ما شئتو. وقتی که اینجوری شدی دیگه هر چی از خدا میخوای بخواد تو مستجاب الدعوه. یا امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید انا ضامن لمن لم يحجز في قلبه الا الرضا. من ضامنم کسی که در قلبش جز راضی بودن به رضای الهی نیست. خب این البته سخته.
آره دیگه سخته. خود همین خیلی،
چون همه کائنات رو، بزرگتر از کائنات رو باید بری تو قلب خودت بگردی.
بله.
چقدر رو باید بگردم اینه چیزی پیدا نکنه این گوشه و کنار. خب جز رضا به رضای الهی در قلبش خطور نکرده، میفهم من ضامنم. هر موقع دعا کرد انید اولا فیستجاب الله، دعاش مستجاب بشه.
امام حسن مجتبی،
امام حسن مجتبی علیه السلام. خب اینا فواید اون تمرکز است.
بله ولی این مقام، مقام خیلی سخت.
خب پس ما ببینید
اصلا... چون گفتش که یا ایت روح نفس المطمئنه ارجع الی ربک راویتن مرویه. این خیلی
به اون مقام رضای مطلق انسان برسه چیز عجیبیه. خب اون وقتی همچین انسان‌هایی باید مواظب باشن، کسانی که به این مقام میرسن باید مواظب باشن یه وقت با دعاهای پنهان قلبشون مردم رو بدبخت بیچاره نکنن، بدبخت بیچاره نه لط و پار نکنن، چون کسی رو بدبخت نمی کنن. اینا مثلا یه ذره از کسی ناراحت بشن اون بیچاره شده. مثل اون فردی که یکی از افسران طاغوت بود، نمیشناخه آقای شاه آبادی که این مرد بزرگیه، بعد تیکهی به ایشون انداخت و بعد فرداش تشییع جنازه‌اش بود و بعد پرسید تشییع جنازه که، گفتن همون همسایه افسر طاغوتی که دیروز به شما بد گفت. ایشون به شدت ناراحت شد. بعد آزاده‌هاشون فرمودن خدا رحمتشون کنه که ایشون تا آخر عمر یاد این قصه میافتاد ناراحت میشد. میگفتن شما چرا ناراحت میشید؟ ایشون فرموده بودن که کاش من خودم اون زمان یه جوابی بهش داده بودم، به خدا واگذار نشده بود خدا بزندش. یعنی باید خیلی مراقبت از کسی ناراحت نشن، ولی اون بیچاره میشه. در روایت داره که شما به همه احترام بگذار، مباده یه نفر ولی خدا باشه تو اینا.
بله.
بعد بی احترامی باش داشته باشی چه خواهد شد؟ بعضی ها واقعا وجودشون حساس نوره. حالا اینا باید مراقب باشن، هر کی بهشون بدی که زود براش دعا کنن، و الا اونا. ابا عبدالله الحسین علیه السلام در صحرای کربلا گاهی دلش خیلی میشکست، بلا فاصله به خدا اعلام رضایت میکرد. مثل خون علی اصغر که به آسمان ها پاشید. علی ابن الحسین علیه السلام وقتی به شهادت رسید، همونون علیه ما نزل بی انه بعین الله، خدا من تحمل میکنم این خون رو به آسمان که پاشید. یا گفتن که بر سر حبیب ابن مظاهر همینو گفت. بلا فاصله یه جور مراقبت کردن از کون و مکان و کائنات و ایناست، و الا خدا میزد همه رو نابود میکرد با دل شکسته ابا عبدالله الحسین علیه السلام. میخوام میگم اینا به این حد از مقام میرسن. خداوند متعال در ارتباط با در واقع باطن انسان خیلی حساسه. عرض کردم 12 مرتبه خدا علیمون به ذات صدور بیان میفرماید در قرآن و الی آخر. در آیات قرآن حرفای دیگه، در روایات حرفای دیگری هم هست. میفرماید که هر کسی یه چیزی رو در خودش پنهان بکنه و بدی باشه، برای خودش پنهان کرده، خدا یه روزی با یه آزمایشی، با یه ابتلایی، با یه مقدراتی این بدی رو به رخش خواهد کشید. لذا بیکار باشه آدم بدیهای خودش رو نگه داره. اینا تعبیر خیلی ساده خودمونیش، گندش در میاد، بعد آدم تو ابتلاعات عجیب غریب میفته. ما حق نداریم درباره کسی قضاوت کنیم.
بله
بعضی از بیماری ها هست، بعضی از گرفتاری ها هست، اینها برای اولیا و دوستان خداست، بچه های پیغمبرا، ائمه معصومین، نواهاشون، گاهی نزدیکانشون آدم ها بدی شدن. بعضی از بستگان ائمه هدا در قتل ائمه هدا مشارکت داشتن. نمیخوایم بگیم که هر کی اطرافیانش بد شدن حتما خودش ریگی به کفشش داشته، هر کی مثل فلان بیماری رو گرفت، حتی اومدن پرسیدن از امام صادق علیه السلام مؤمن حقیقی ممکنه جزام بگیره؟ فرمود بله. بعد دو تا بیماری سخت دیگر هم گفتن. حضرت فرمود این بلاها اصلش مال دوستان ماست. چرا شما اینجوری قضاوت میکنید که هر کی یه ابتلا سختی دوچار شد حتما آدم بدی بوده؟ این ذهنیت رو حضرت برای اونها اصرار میفرماید ما من عبد اثر خیرن فذهبت الایام ابدا حتی یظهر الله له خیرا. هیچ کسی چیز خوبی رو پنهان نکرده در خودش مگر اینکه ایامی میگذره و این خوبی آشکار میشه. حالا چه جوری آشکار میشه، در چه مقدراتی از تدبیر الهی دیگه بماند. و ما من عبد یسر رو شرن فذهبت الایام حتی یظهر الله له شرا. لذا بعضی وقتا اتفاقهای بدی که تو زندگی ما میفته مال یه چیزیست که ما پنهان کردیم، نه ازش استغفار کردیم، نه از خدا خواستیم که آقا ما توانیم بینو بردار از ما، نه از خودمون ناراحت شدیم. از خودمون ناراحت زموکل نفسکه افضل من عبادتی که اربعین سنه. من ناراحتم که این ایرادو دارم. همین حس ناراحتی در محضر خدا
بله
موجب میشه انسان گشایشی براش پیش بیاد. ببینید من نمیخوام به بهانه مدیریت ذهن به بحث‌های عمیق قلب انسان بپردازم. واقعا همه این بدی‌ها و خوبی‌های پنهان اثرش رو در مدیریت ذهن آشکار میکنه و ما به چیزی به نام تمرکز نیاز داریم. حالا در روابط اجتماعی شما این روایت رو ببینید، اگر اواخر بحثمون هست این حسن ختام بحث ما باشه.
بله.
میفرماید امیرالمومنین علی السلام در نهج البلاغه و انما انتم اخوان علی دین الله، شما برادران همدیگه هستید در دین خدا. خب
بله.
ما فرق بینکم، بین شما رو چیزی تفرقه نینداخته الا خبث السرائر و سوء الدمائر، مگر خبث باطن. این خبث باطن لطمه میزنه. حتی تو روایت امیرالمومنین علیه السلام میفرماید دوست داری یکی از برادران دینیت به تو کمکی بکنه، تو دلت بهش بد نگو. دیگه نمیتونه به تو کمک بکنه، به قول معروف که الان رایج شده کائنات اجازه نمیده ها، از دست اون خیر و برکت به تو نمیرسه ها.
تو دل
تلفن رو برداشتی، بله زنگ بهش زدی، جواب این لامصبم که همیشه جواب تلفن نمیده، حالا ببین من چجوری صحبت کنم، یه خر شیطون بیاد پایین، چهار تا بدبی رو بهش میگه، خب دیگه از اون به تو خیلی نمیرسه.
عجب.
باید تو دلت بهش خوب بگی
تا
از اون به تو خیلی برسه.
مسیر اون خیراته. آجا حسن ختام فرمودید، حالا با این نکته بسیار بسیار عمیق، حسن ختام کلیت برنامه‌مون هم قرآن کریمه.
بله.
اما قبل از اینکه من برم خدمت بیننده ها و شنونده ها و محضر قرآن باشیم، دعا کنید برامون، برای حسن عاقبتمون یه 20 ثانیه چند تا دعا و بریم انشاءالله برای قرآن.
خدایا قلب ما رو از هر گونه خطوراتی پاک بگردان و ما رو مستغفر حقیقی و ملتمس حقیقی درگاه خودت برای شکوفایی کامل استعدادها و زیبایی‌های درونمون قرار بده.
الهی.
و تمام قلب ما رو نسبت به ولی الله العظم حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا نورانی با محبت و صاف و صادق قرار بده.
الهی آمین.
که امام زمان به قلب ما نگاه کرد بفرماید این تو قلبش هیچ شیل پیله ی علیه ما نداره. کنار ما هم تو راهی سوار نمی کنه، در بس قلبش مرید ولی خداست.
بسیار
خدا انشاءالله قلب ما رو مخلص امام زمان قرار بده.
انشاءالله
و امام زمان ما رو مخلص خدا قرار بده با محبتشون، نه با بلا.
هیچ برنامه پس خلاصه صفحه اصلی فعال نباشه، باتری بکشه. خیلی ممنونم از حاج آقای پناهیان عزیز و از همکارای خوبم. از شما هم متشکرم که همراهی می‌فرمایید مثل هر ماه. طرح فرزندان قدیر برنامه سمت خدا رو که حمایت از زوجهای گرامی هست که با مشکل ناباروری روبرو هستن، مشارکت میخواید بفرمایید برای حمایت از اونها، عدد 18 رو به 20303 بفرستید. خیلی ممنون و سپاسگزارم. جزئیات برنامه رو هم تو کانال ها همراهی کنید. قرآن کریم انشالله محضرش خواهیم بود و اینجوری خداحافظی ما با شماست. سوره مبارکه طه رو داریم میخونیم، صفحه 319 آیات 99 تا 113 رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا سلام بعدی، خدا نگهدارت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. اللهم صل على محمد.